باخبر باشن، هم تو مسائل زندگی شخصیشون اگه کسی مشکلی داره رفع بشه، و هم اینکه یک صدا از مسلمان ها شنیده بشه، یک ندا شنیده بشه. دعاها موجب مستجاب شدن دعاها هست. این آثاری هستش که وحدت مسلمان ها، جمع شدن مؤمنین در نماز جمعه ایجاد میکنه.
و به نظر شما چه کار باید بکنیم که اقشار بیشتری از مردم جذب نماز جمعه بشن؟
یکی از نکاتی که موجب میشه که مردم، یعنی اقشار مختلف مردم جمع بشن، بحث شناخت نیازهای مردمه، بحث مطرح کردن نیازهای همه اقشار مردم هست. اینکه به عنوان نقش یک پدر ایفای نقش میکنن، خب این موجب میشه که هر شخصی با هر سلیقه که باشه وارد این جمع میشه، وارد این حوزه میشه، شرکت فعال داره.
ممنونم آقای شارک، موفق باشید. تشکر میکنم، التماس دعا.
پیچیده تا افلاک آبای ازانها، از بیکران تا بیکران تا بیکران ها، هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری، عطر خدا و نور او تا آسمان ها.
دوستان خوب شنونده، گزارش آقای اشرفی رو شنیدیم که از ایشون تشکر میکنیم.
اطلاع رسانی از فعالیت‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ائمه جمعه در برنامه میعاد.
با تقدیم این بیت به پیشگاه آقا و مولامون حضرت مهدی ارواح نافداه، برنامه میعاد رو به پایان میبریم. ای غایب از نظر، به خدا میسپارمت، اما همیشه منتظرم، دوست دارم. دلهاتون منور به نور حضرت حجت، التماس دعا یا علی مدد، و خداوند یار و نگهدارتون.
جمعه ها باز هم شکوه اذان می شود، از مناره ها جاری می شود، از مناره ها جاری می تراود دوباره از دل نور، خطبه های بلند بیداری، خطبه های بلند بیداری. صف کشیدند عاشقان جهان، روز میعاد روز دیدار است، دل آیین دار منتظران از امید ظهور سرشار است، از امید ظهور سرشار است. روز پیوند پاک آینه ها، لحظه های زلال راز و نیاز، جمعه انتظار و عشق و امید، حس پرواز در هوای نماز.
چهل سال جمهوری اسلامی، چهل سال مردم سالاری دینی، و چهل سال حضور پرشور.
وطن ای صدای تو روشن هنوز، پری از شکوه شکفتن هنوز، چه خورشیدهایی که در جان توست، بهار همیشه زمستان تو.
اینک در اولین انتخابات گام دوم انقلاب، حرکت به سوی ایجاد تمدن نوین اسلامی.
چهل سال شد شعله جان تو، بصیرت چراغ فروزان تو، چهل سال با پرچم افتخار گذشتی ز گردونه روزگار.
هر کسی که امنیت کشور رو دوست داره، هر کسی که حل شدن مشکلات کشور رو دوست داره، هر کسی که گردش نخبگانی صحیح رو در کشور دوست داره، باید در انتخابات شرکت کنه. همه باید شرکت کنه.
چهل سال با پرچم افتخار گذشتی ز گردونه روزگار.
وعده ما جمعه دوم اسفند 1398.
تلفن همراه شما، رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.
معجزه،
یکی از معجزات پیامبران، عصای حضرت موسی،
شکافته شدن رود نیل،
این معجزه شق القمر پیامبر.
برهان، بررسی معجزات پیامبران و اولیای الهی.
هر که شد محرم دل در حرم یار بمان، وان که این کار ندانست در این کار بمان، از صدای سخن دیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بمان، یادگاری که در این گنبد دوار بمان.
بسم الله الرحمن الرحیم و سلام، عرض ارادت دارم به پیشگاه شما همراهان برنامه برهان رادیو معارف. این 113مین شماره برنامه برهان هست که تقدیمتون میکنیم. آغاز برنامه رو مثل همیشه معطر و مزین میکنیم به ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان، استحضار دارین که برنامه برهان به بیان معجزات پیامبران الهی میپردازه. معجزه در عرف عام به اشتباه به حوادث شگفت آور، غیر عادی و فراطبیعی گفته میشه، ولی در اندیشه اسلامی معجزه امر خارق العاده است که از راه علل ماوراء طبیعی و با اراده خداوند از شخص مدعی نبوت به نشانه صدق ادعای وی همراه با مبارزه طلبی ظاهر میشه.
برهان، بررسی معجزات پیامبران و اولیای الهی.
در چند برنامه گذشته کارشناس محترم برنامه برهان به این نکته اشاره کردند که معجزات حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به دو بخش تقسیم میشه، یکی معجزه قولی یا گفتاری و دیگری معجزه فعلی یا رفتاری. معجزه قولی حضرت رسول همون قرآن کریم هست که در صدر همه معجزات الهی قرار داره، اما معجزات فعلی یا رفتاری حضرت پیامبر هم بسیار زیاد هستند که در منابع مختلف اسلامی از اونها یاد شده. در چند برنامه گذشته جناب حجت الاسلام و المسلمین دهشیری به بیان معجزات فعلی حضرت رسول پرداختند. از شما دعوت میکنم به ادامه مباحث ایشون در بیان معجزات فعلی حضرت رسول توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان گرامی سلام و وقت بخیر. در خدمت شما هستیم با برنامه برهان و معجزات پیامبر اسلام رو در دست بررسی داریم. به 42 مورد اون میرسیم که با این عنوان ازش یاد میکنیم، کیفر دیدن توهین کنندگان به حضرت رسول صلی الله علیه و آله. یه مقدمه کوتاهی خدمت شما عرض میکنیم، بعد نمونه هایی در این خصوص خدمتون تقدیم میکنیم. هرچند همه انسان ها محترمند و هیچ کس حق اهانت به اونها رو نداره، اما در این میان بعضی از افراد به خاطر موقعیت برجسته‌ای که دارن و شأن معنوی که دارن از احترام و عظمت ویژه‌ای برخوردارن و بنابراین هیچ کس حق هیچ نوع توهین و بی احترامی به اونها رو نداره، مثل انسانهای با ایمان و رسالت پیشه و پرهیزکار. در بعض از نقلها آمده که المؤمن اعظم حرمت من الکعبه، حرمت مؤمن از کعبه هم بیشتره. همان گونه که هیچ کسی حق توهین به کعبه رو نداره، به همین سان و به طریق اولا حق توهین به مؤمن رو نداره. حالا اگر فرض کنیم این انسان با تقوای با ایمان مأمور ویژه خداوند هم باشه و رسول و فرستاده خدا هم باشه و شخصی همانند حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم باشه که خاتم الانبیا و افضل همه پیامبرانه، آیا توهین و استهزا به ایشان به نظر شما بی جواب میمونه؟ آیا خداوند در حمایت از بنده برگزیدش علیه توهین کنندگان وارد عمل نخواهد شد؟ قطعا او حامی پیامبر خودشه، چون که هادی او هم هست. خودش در خطاب به رسولش این گونه می فرماد:
فاصدع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین این
ای رسول، آن چرا به آن مأموری آشکار کن و از مشرکان روی برتاب که ما شر ریشخند کنندگان رو از تو برطرف خواهیم کرد. دوستان، این دعایه هم دستور هم اعلان حمایت و هم وعده دفع شر استهزاگران. حالا در راستای همین اصل، یعنی دفع شر توهین کنندگان به پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، به ذکر نمونه هایی میپردازیم و اینا رو خدمت شما تقدیم میکنیم. 1. عبدالله ابن مسعود که از یاران با وفای پیامبر اعظم هست نقل میکنه: ما در مسجد الحرام همراه پیامبر اسلام بودیم و ایشون در کنار کعبه مشغول نماز. عده‌ای از قریشیان و از جمله ابو جهل که در میانشون بود، یک گوسفند یا شتری رو کشته بودن و شکمبه او رو در آورده بودن و او رو آوردن روی شانه های پیامبر که در حال نماز بود قرار دادند. حضرت فاطمه سلام الله علیها که یک کودکی است از راه میرسه و او رو به کنار میاندازه. فلم من صرف قال، وقتی رسول خدا از نماز فارغ شد، دست به دعا برداشت و این گونه نفرین کرد: اللهم علیک به قریش، اللهم علیک به ابی جهل و به عتبه و شیبه و ولید ابن عتبه و امیه ابن خلف و به عقبه ابن ابی معیط. خدایا قریش رو بگیر، خدایا ابو جهل و عتبه و شیبه و ولید پسر عتبه و امیه فرزند خلف و عقبه فرزند ابی معیط رو گرفتار کن. یعنی در واقع به همه اونها نفرین کرد. عبدالله ابن مسعود که راوی این حدیثه نقل میکنه: ولقد رأیتهم قتلا فی غلیب بدر، من خودم با چشم دیدم که در جنگ بدر همه اینایی که نام برده شدن به نفرین پیامبر گرفتار آمدن و کشته شدن و در چاه بدر انداخته شدن. این یعنی اعجاز پیامبر تحت عنوان نفرین علیه کسانی که بهشون توهین کردن مطرحه. دوستان میتونن این مطلب رو در کتاب شریف بهار و انوار جلد 18 صفحه 57 ببینن. نمونه دوم، شخصی به نام اباثروان که چوپانی شتران عمرو بن تمیم رو بر عهده داره، یه وقت میبینه که رسول خدا برای در امان نگه داشتن خودش از شر قریش قصدار خودش رو در بین شتران پنهان کنه. این شخص صاحبان بی ادب با بی ادبی تمام گفت لا تسرح ابل و انتفیها، برای شترها خوب نیست که تو در میانشان باشی و خیری نخواهند دید. و در واقع مانع شد از اون حضرت که در اونجا خودش رو پنهان بکنه و از شر قریش در امان باشه. اینجا بود که پیامبر در این نقل داره فدعا علیه، پیامبر نفرینش کرد. کسی که این اندازه گذشت نداره، اجازه نده شخصی مثل پیامبر برای لحظاتی خودشو در بین شترها پنهان بکنه که قریشیا بو اذیت و آزار نرسانن، واقعا سزاوار این نفرین هم هست. فعاش شقی یا یتمند الموت، خب وقتی پیغمبر دعا بکنه دعاش مستجاب میشه، یعنی ما این رو در قالب یک اعجاز میبینیم و برهان الهی مطرح میکنیم. میگین آقا به نفرین پیامبر گرفتار شد و در زندگی خودش اونقدر دچار سختی و بدبختی شد که هر لحظه آرزوی مرگ میکرد و بالاخره سرانجام به درک واصل شد.
دوستان، سخنان استاد دهشیری بود که تقدیم حضورتون شد. با برنامه برهان همراه باشید.
بررسی معجزات پیامبران و اولیای الهی.
همراهان ارجمند، همچنان با برنامه برهان همراه هستین. دعوت میکنم به ادامه سخنان ارزشمند استاد دهشیری، کارشناس این برنامه، در بیان معجزات پیامبر اکرم توجه فرمایید.
نمونه سوم، امام صادق علیه السلام میفرمایند عبدالله ابن امیه به رسول خدا عرض کرد ما هرگز به تو ایمان نمیاریم مگر که خدا و فرشتگان را گروه گروه به نزد ما بیاری و نشون ما بدی و از طرفی نشون بدی که خانه از طلا داری یا در حال بالا رفتن به آسمان هستی. ولن نؤمن لرقیک، تازه وقتی این کارام کردید ما هرگز به این بالا رفتنت به آسمان ایمان نمیاریم. به خدا قسم لو فعلت ذلک ما کنت ادری اصدقت ام لا، سوگند به خدا اگر چنین کاری هم انجام بدی من نمیدونم تو راست میگی یا دروغ. رسول خدا از اونها رویگردان شد و حالون که بانان نگاهی انداخت. ابو جهل گفت در صبحگاه اگر او رو در مسجد حرام ببینم با سنگ بزرگی بر سرش خواهم زد و او رو خواهم کشت. رسول خدا وارد مسجد شد، به نماز ایستاد. ابو جهل سنگ بزرگی رو برداشت، به طرف حضرت رفت و قریش هم او رو می دیدن. چون نزدیک محمد رسید و خواست سنگ رو به سمت او پرت بکنه اخذه و رعده، لرزش شدیدی او رو فرا گرفت و برگشت. قالو مالک، گفتن چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ چرا برگشتی؟ چرا می لرزی؟ گفت در اطراف او افرادی رو دیدم بلند قامت مانند کوههای بلند که در پوشش لباس آهنین بودن. لو تحرک تو اخذونی، اگه یک حرکت مختصری انجام می دادم اونا رو منو می گرفتند و می کشتند. نمونه چهارم، جابر راوی حدیثه، ایشون میگه حکم ابن عاص عموی عثمان ابن عفان که خلیفه سوم به شمار میره، حکم ابن عاص عموی عثمان مرتب پیامبر رو مسخره میکرد و راه رفتن او رو تقلید میکرد و استهزا داشت نسبت به ایشون. یه روز همونطوری که پشت سر پیغمبر داشت حرکت میکرد و دست و شانهاش رو بنوان استهزا و مسخره کردن بالا و پایین می آورد، رسول خدا با اشاره به اعضا و جواره او فرمود همین گونه که هستید بمانید. فبقی الحکم علی تلک الحال من تحریک اکتافه و تکسر یدی، داشت دستاش رو بالا می برد، پایین می آورد، شورش تکون می داد، در اون حالی که داشت ادا در می آورد به اصطلاح پشت سر پیغمبر حرکت می کرد، ایشون مسخره می کرد، در همون حال موند، چون پیغمبر فرمود به همین حال بمانید به عذاب و جواره، و ایشون هم همین جور موند. گفتن که پیغمبر او رو از مدینه تبعید کرد و لعنت فرمود. او همچنان در حال تبعید بود تا در زمان عثمان فرده الی المدینه، ایشون او رو به مدینه برگردوند. خب این مواردی که ما نقل کردیم، بارها گفتیم به این ضرب المثل استناد میکنیم که اینا به عنوان مش نمونه خرواره، وگرنه نقل های فراوانی در این خصوص وجود داره که همش نشون میده که رسول مکرم صلی الله علیه و آله و سلم دارای اعجاز بزرگی بوده. اگه دعا میکنه، اگه نفرین میکنه، اگه راهنمایی میکنه، اینا هم به اجابت میرسه. اینا امر ساده نیست که بشه از کنارش گذشت. اینا همه نمونه هایی از برهان های الهی است که بر زبان پیامبر با دستار پیامبر جریان پیدا میکنه و برای ما درس آموز خواهد بود. انشاءالله بازم در خدمت شما خواهیم بود و همه شما را تا برنامه آینده به خدای متعال بسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دوستان شنونده، به لحظات پایانی برنامه برهان رسیدیم. از همه شما عزیزان درخواست میکنم نظرها و پیشنهادهای خودتون رو درباره برنامه برهان به خدمتگزاران خودتون در رادیو معارف منتقل کنید. دو شماره تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و همچنین سامانه پیام کوتاه 30553 آماده دریافت نظرهای شما عزیزان هست. همچنین میتونین از طریق راه‌های ارتباطی که خدمتتون عرض می‌کنم با اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تماس بگیرین و راجع به برنامه برهان رادیو معارف هر نظری که دارین بیان بفرمایید. شماره تلفن 162 بدون پیش شماره و همچنین سامانه پیام کوتاه 30162 راه‌های ارتباطی شما عزیزان با اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. ضمن تشکر از همراهی فردا فرد شما دوستان، با شما خداحافظی میکنم. یا علی مدد و حق یار و نگهدارتون.
ای پرده در پرده بنگر که چه ها کردی، دل بردی و جان بردی، اینجا چرا ها کردی؟ ای برده هوس ها را، بشکست قفس ها را، مرغ دل ما خستی، پس خست هوا کردی. گر قصد هوا کردی، ور عزم جفا کردی، کو زهره که تا گویم ای دوست چرا کردی، ای دوست چرا کردی.
خب دوستان خوبم، این هم از برنامه برهان رادیو معارف که با موضوع معجزات حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم تقدیم شما عزیزان شد. 28 بهمن ماه ساعت 19:40 دقیقه بازپخش این برنامه از شبکه رادیوی معارف تقدیم شما خوبان خواهد شد. اما عزیزان، همونطوری که عرض کردم خدمتون، نماز پرشکوه امروز جمعه تهران به امامت حجت الاسلام و المسلمین صدیقی
ایراد سخن خواهد شد در مصلای امام خمینی تهران و به محض آغاز مراسم به این مکان خواهیم رفت و این مراسم روح بخش و معنوی رو به صورت زنده تقدیم شما خوبان خواهیم کرد انشاءالله. این نکته رو عرض کنم که لحظه آسمانی اذان ظهر به افق پایتخت 12:18 است. درخواست میکنم که کماکان با ما همراه باشید. دوستان خوبم، نماز جمعه از جمله عبادت هایی که قرآن کریم صراحتاً بر اون تاکید و مسلمانان رو به ادای اون امر میکنه. در آیه 9 از سوره مبارکه جمعه اومده: ای کسانی که ایمان آورده اید، هرگاه ندای نماز جمعه در دهند، به یاد خدا بشتابید و داد و ستد را رها سازید، که این نماز از هر تجارتی که بدانید بهتر است. دوستان، این تأکید خداوند بر نماز جمعه بیانگر اهمیت اون هم از بعد عبادی و هم از بعد سیاسیه. از بعد عبادی، به جا آوردن نماز جمعه موجب پاداش اخروی و برآورده شدن حاجات و تقرب به ذات باری تعالی میشه. در واقع به تعبیر قرآن، نماز جمعه معامله با خداست که سودی عظیم در بر داره. نماز جمعه از بعد سیاسی هم برای مسلمونا بسیار کارساز و مشکل گشاست. نقش بسیار مؤثری در روشنگری اجتماعی، سیاسی و اخلاقی اونا داره و همینطور به احقاق حقشون میپردازه. لذا حفظ این سنگر از مهمترین وظایف مسلمان است، به ویژه در دنیای امروز که ضرورت آگاهی سیاسی، اجتماعی و دینی مسلمان ها دوچندان شده. چنانچه امام راحل رضوان الله تعالی علیه فرمودند: نماز جمعه که نمایشی از قدرت سیاسی اجتماعی اسلام است، باید هرچه باشکوه تر و پرمحتواتر اقامه شود. ملت عظیم و عزیز با شرکت خود باید این سنگر اسلامی را هرچه عظیم تر و بلند پایه تر حفظ نماید، تا به برکت آن توطئه های خائنان و دسیسه های مفسدان خونسا شود انشاءالله.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد، عجل فرج آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد، عجل فرج آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد، عجل فرج آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد، اللهم صلی علی محمد و آل محمد، عجل فرج آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. دوستان، نماز جمعه از فرایضیه که علاوه بر آثار سیاسی اجتماعی، منشأ آثار اخروی بسیاری هم هست. از جمله آثار اخروی که نماز جمعه برای نمازگزار در بر داره، کاهش دلهره‌های روز قیامت. نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در حدیثی به این مطلب اشاره کردند و فرمودند: هیچ مؤمنی به سوی نماز جمعه حرکت نکرد مگر اینکه خداوند دلهره‌های روز قیامت را برای او کاهش داد و به سوی بهشت رهنمون گردانید. این پاداش الهی بیانگر عظمت نماز جمعه و ارزش اون در پیشگاه خدای متعال و یقیناً فلسفه تاکید قرآن بر حضور در نماز جمعه همین ارزش و جایگاه نماز جمعه است که در بخش پایانی آیه 9 سوره مبارکه جمعه می‌فرماید این اقامه نماز جمعه